بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در استصحاب کلی قسم ثالث بود. هرچند بعضی قائلن به جریان استصحاب کلی قسم ثالث، بعضی هم منکر جریان استصحاب هستن، بعضی هم تفصیل دادن بین مواردی که احتمال داده بشه موجود در آن لاحق عین موجود در سابق باشه، که در واقع شک در استعداد بقاء کلی میشه. گفتن در اینجا استصحاب جاریه و بین اون جایی که احتمال داده میشه کلیه در ضمن امر بعد از ارتفاع زید باشه، کلیه در ضمن زید باشه مقارن با ارتفاع کلیه در ضمن زید باشه. احتمال هم داده میشه تبدیل به فرد آخر کلی شده باشه. گفتم در اینجا استصحاب جاری نیست. مرحوم آقای شیخ فرمودن خب در اون قسم اول از کلی که استصحاب جاریه، مرحوم شیخ هم قائل به قسم اول از قسم ثالث هم، بحثمون قسم ثالث هم، در اون قسم اول از قسم ثالث خب میگن جاریه، این قائلین به تفصیل میگن جاریه. در اون قسم دوم عرض کردیم ادعی میگن جاری نیست. مرحوم شیخ نسبت به این قسم دوم میگه در میفرماد در اون جایی که تبدیل اتفاق افتاده باشه اونجا هم استصحاب جاریه، استثناء میکنه یه مورد رو. صورت تبدیل مثل کجا؟ مثل سیاهیه. سیاهی قبلا سیاهی شدید بوده، الان نمیدونه این سیاهی تبدیل شده به سیاهی ضعیف یا سفیدی. اینجا هم فرمودن که مرحوم شیخ میفرماد به نظر ما اینجا استصحاب جاری. برای این مورد مرحوم آقای شیخ علیکم السلام یه مثال عرفی زده که مثال همین سیاهی باشه، یه مثال شرعی هم زده، شرعی عبادی، مثل کثیر الشک، شخصی کثیر الشک بوده، الان یه مقداری حالتش فرق کرده، حالا شک میکنه که آیا هنوز کثیر الشک منتهی به مرتبه پایین‌تر یا نه دیگه الان کثیر الشک نیست، اصلا شخص متعارف و عادی شده. اینجا مرحوم آقای شیخ میفرماد استصحاب کثیر الشک بودن میشه، احکام کثیر الشک برش بار میشه. این مثال شرعیش بود از عبادات که اینو خوندیم. مرحوم شیخ یه مثال شرعی از غیر عبادات هم میزنه که در واقع دوتا مثال شرعی میشه یه مثال عرفی. مثال شرعی از غیر عبادات مثل این که مایعی بوده مضاف، مضاف بودنش معلوم، بعد از مدتی مایع درش باز بوده، آفتاب بهش تابیده، شک میکنه آیا هنوز مضاف بودنش باقیه یا مضاف بودنش از بین رفته. مثلا فرض کنید گلاب بوده، بیدمش بوده، الان کاملا بوش رفته، خب شک میکنه که آیا هنوزم گلاب و بیدمشک مضاف باشه یا نه دیگه الان گلاب و بیدمشک نیست که مضاف نیستش، آب مقطر شده. خب ثمرش اینه اگر گلاب و بیدمشک باشه حق نداره باش وضو بگیره چون مضافه، اما اگر که نه آب مقطر شده باشه مثلا میشه باش وضو. در اینجا هم فرمودن مرحوم شیخ میفرماد استصحاب مضاف بودن جاریه. خب خلاصه مرحوم شیخ میفرماد معیار در جریان استصحاب مسامحات عرفی است، نه مداقات عقلیه. چرا؟ چون اگر پایه عقل در کار بیاد، در تمام موارد باید استصحاب تعطیل بشه. مرحوم آقای شیخ در خاتمه در صفحه 295 متعرض این مطلب شده، از سالس انگر جعفی زالکه الالعرف، اونجا متعرض این مطلب شده. خب دقت بفرمایید. او علمه، تا اینجا خوندیم مثال شرعی از غیر عبادات، اونجاییست که دانسته بشه اضافت الماه، میدونیم یه ماهی مضاف بوده، مایعی مضاف بوده، قبلا مضاف بودنش معلوم. ثم شک کفی زوالها، بعد از مدتی که تو آفتاب بوده مثلا شک میشه در زوال اضافه. گلاب بوده، بیدمش بوده، تو آفتاب بوده، درش باز بوده، الان شک میکنیم که هنوز مضافه یا مضاف بودنش از بین رفته. او تبدلها الا فرد آخر من المضاف، نمیدونیم آیا دیگه الان مضاف نیست که بشه باش موجوده، یا نه گلاب گلاب اما یه مرتبه پایین ترش هستش که نشه دیگه باش موضوع گرفته. پس بنابراین اینجا چه کار میکنی؟ اینجا هم مرحوم شیخ میفرماد استصحاب جاریه، استصحاب مضاف بودن جاریه. اثر شرعیش چیه؟ اینه که نمیتونه باش چه کار کنه، موضوع بگیره. این تمام شد. و بلکن خلاصه مرحوم شیخ میفرماد این مسئله مهمیه ها، در استصحاب ما مسامحات عرفیه مناطمون، دقت عقلی منات در جریان استصحاب نیست. لذا منات در جریان استصحاب چی میشه؟ این میشه که ما باید ببینیم عرف میگه این موضوع همون بقاء موضوع سابقه یا یه چیز دیگه شده. دقت فرمودید؟ به دقت عقلی استمرار نیست، ولی به تسامح عرفی چرا استمرار هستش. خب عرفن چیزی که متیقن سابق بوده، اگه بهش بگه این مستمرن متصل تا زمان لاحق که زمان شک باشه، اینجا استصحاب جاری و الا نه. مثلا عرف سیاهی شدید رو استمرار سیاهی شدید اگه بوده بعد شده سیاهی یه درجه، این رو این سیاهی یه درجه رو استمرار همون سیاهی قبل میدونه. وقتی استمرار سیاهی قبل دونست، این معناش اینه که در زمان لاحق که زمان شکه موضوع باقی هستش، همون موضوع موضوع سابقه. لذا میگه این سیاهی یه درجه استمرار سیاهی شدیده، پس بنابراین استصحاب جاریه، موضوع استصحاب. اما عقل اینطوری نیست. عقل چون اهل دقته، با دقتش زیادی که عقل داره میگه نه، این سیاهی ضعیف سیاهی یه درجه مغایر با سیاهی شدیده، این اون نیستش، این یه چیز دیگه هستش. لذا اگر ما ملاکمون مداقه عقلی بود، نباید استصحاب جاری میکردیم، اما چون مسامحات عرفیه، عرف هم همون قبلی میدونه، لذا استصحاب جاریه. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد در مثالهایی که زده شد، مثل سیاهی، مثل کثیر الشک، مثل این مایع مضاف، در این امور عرف تسامح میکنه. چون عرف تسامح میکنه، شدت و ضعف رو از حالات میدونه، از مقومات نمیدونه، لذا سیاهی ضعیف رو میگه هنوز استمرار سیاهی شدید هستش. یا در اون کسی رو شک شک میکنه، آیا هنوز کسی رو شک برای صدق میکنه یا نه، چون تغییر و تحولی درش به وجود اومده، مدتی اون شدت کسی رو شک بودن رو نداره، عرف میگه چی؟ میگه همون هستش، لذا استصحاب درش جاری میشه. در مایع مضاف هم همینطور. اما عقل چون شدت و ضعف رو از مقومات میدونه، چون در اون کسی رو شک در اون مایه میگه این غیر از اون قبلی هستش، دقت عقلی دیگه میگه این غیر اونه. اگر مداقه عقلی ملاک جریان استصحاب بود حق نداشتیم استصحاب جاری کنیم، اما چون در این موارد مسامحات عرفی ملاک هستش در تشخیص موضوع، در بقا موضوع، عدم بقا موضوع، لذا استصحاب جاری میشه. لذا شما ببینید اگر یه آبی باشه کر، یه حیوانی ازش یه خورده بخوره، یه گنجشکی، یه کبوتری ازش آب بخوره، عقل میگه چی؟ میگه این دیگه اون آب نیست. لذا اگر مداقه عقلی ملاک بود دیگه نمیتونیم استصحاب کریت کنیم. اما اگر به عرف مراجعه کنیم میگه نه این همونه، ولو اینکه این عقلا اون نیست، ازش چند قطره کم شده، ولی عقل عرف چون تسامح میکنه میگه همونه، لذا استصحاب کریت میشه. میگیم این آب قبلا کر بوده، الان هم آب کره. ولا اشکاله، لذا لا اشکاله فی استصحاب الاعراض. این یه تیکر رو من عرض کنم بعد اینو توضیح لازم داره. و بالجمله خلاصه مطلب، فل عبرتو فی جریان الاستصحاب، عبرت و ملاک و منات در جریان استصحاب، بقاء موضوع، استمرار موضوع هست چی؟ عرفن، نه به دقت العقلی. فل عبرتو فی جریان الاستصحاب، عدل موجود سابق، اینه که شمرده به عدل موجود و موجود از سابق مستمرن الالاهر. عدل یعنی عد عرف، الموجود از سابقه، موجود سابق رو عرف بگه چی؟ تا زمان لاحق مستمره، یعنی در زمان شک. این وحدت نوعیه در همه حالات میگه باقیه عرف، لذا میگه سیاهی شدید همون سیاهی ضعیف، استمرار همون سیاهی چیه؟ شدید هستش. این عرف ملاک هستش. ولو کان الامر لاحق علا تقدیر وجودهی مغایرن به حسب دقت، ولو عقل به حسب دقت عقلی، اینا دوتا سیاهی ضعیف غیر از سیاهی شدیده، سیاهی یک درجه غیر از سیاهی ده درجه هستش. چرا؟ علتش هم اینه، عقل شدت و ضعف رو از مقومات میدونه، عرف شدت و ضعف رو از حالات میدونه. مثل اینکه زیدی که بشینه، زیدی که بیسته، زیدی که را بره، این نشستن و ایستادن و راه رفتن و خوردن و خوابیدن، اینا چیه؟ از حالات زید میدونه عرف. این هم همینطوره، شدت و ضعف و عرف از حالات میدونه نه از مقومات، ولی عقل از مقومات میدونه. لذا عقل میگه اون موضوع سابق در زمان شک باقی نیست، عرف میگه در زمان شک باقی هستش. ولذا لا اشکال فی الاعراض، دقت به فی استصحاب الاعراض، برای توضیح فرمایش مرحوم شیخ مقدمه ای را عرض کنم. به حاشیه مرحوم تونکابونی جلد 2 صفحه 698 ایشون اشاره به همین عرایضی که من عرض می کنم داره. به نسبت به بقا و عدم بقا عرض، مثل رنگ، مثل کثرت و شک بودن، مثل شوری، مثل ترشی، در دو زمان اختلافه. بعضی میگن باقیه، بعضی میگن باقی نیست و تجدید میشه عرض، بعضی میگن باقیه در زمان دوم، بعضی میگن نه در زمانای بعد تجدیده. بیان مطلب اینه که ادعی قائلن به این که یک عرض در یه محل، مثلا سیاهی در پارچه، سفیدی در پارچه، تا آخر یه چیزه، یه صورت مثالی داره، اون یه چیزم تا آخر باقیه. این یه نظری هست. بعضی قائلن به این که عرض هر لحظه لحظه، هر آن به آن، یه وجود جدیدی پیدا میکنه. آن به آن خداوند رنگ و عرض رو در این پارچه خلق جدید میکنه، لذا سیاهی آن بعد مماثل با سیاهی آن قبل، نه اینکه بقاء سیاهی قبل باشه، عین سیاهی قبل باشه. خلاصه میگن این رنگ و عرض همون رنگ و عرض قبل نیست، بلکه مثل اون رنگ و عرض قبل در آن بعد خداوند موجود کرده و خلق شد. اون وقت جوهر چیه؟ جوهر اونیه که قائم به نفسه، روی پای خودش نیست. عرض چیه؟ عرض اونیه که قوامش به قوام چیه؟ جوهره، روپا خودش نمیسته. اگه عرض یافت بشه، یافت میشه در موضوع که همون جوهر باشه. کلام در اینه، ادعی قائل شدن به اینکه جسم مثل پارچه با اوصاف عرضیش مثل سیاهی در این آن عین وجودشه در آن قبل، متحد با اون وجودشه. این مثل مسلک آقایون اشراقی اینه. ادعی قائلن به اینکه جسم با اوصاف عرضیش در این آن مغایر با وجود اون عین هستش با اوصاف عرضیش در آن بعد، که اینا میگن اتحاد وجودی نداره. مثلا پارچه سیاهی که الان هست غیر از پارچه سیاه دو ساعت قبله، اینا با هم اتحاد ندارن، تجدید امثال هستش، صورت مثالی شیء عوض میشه، هر شیء در هر آنی عوض میشه، تبدل پیدا میکنه به صورت دیگه و اتحاد وجودی نداره. این که مطلب روشن شد. این مطلب، حالا بیایم اینجا. مرحوم شیخ در اینجا میفرماد استصحاب در اعراض جاری میشه. چرا؟ چون ملاک در جریان استصحاب اینه که عرف موجود سابق رو مستمر در آن لاحق میدونه. چه بر مسلک کسانی که میگن جسم یا عرض در هر آنی مغایر با آن بعد، قائل به تجدد امثال هستن، چه بر مسلک کسانی که قائل به اتحاد هستن، میگن این جسم سیاه الان عین جسم سیاه دو ساعت قبله، عین جسم سیاه یک ساعت قبل هست. چه بر مسلک کسانی که قائل به اتحاد جسم با عرض هستند، چه بر مسلک کسانی که میگن نه، جسم با عرض در هر آنی مغایر با جسم و عرض در آن سابق هستش. بنابر مسلک کسانی که قائل به استمرار و اتحاد سیاهی هستند، یعنی میگن عرض در این آن عین عرض در آن قبله، خب جریان استصحاب معلومه دیگه، خب اتحاد هستش، اتحاد که بود استصحاب میشه. مشکل بنابر مسلک کیاست؟ اونایی که قائل به اتحاد نیستن، قائل به تغایرن، قائل به خلق جدیدن، مشکل بنابر اونا. علل قاعده طبق مسلک اونا نباید استصحاب جاری بشه، چون اونا قائل به تغایرن و در استصحاب اتحاد لازمه. اما چون پای عرف در کار، این پای عرف ببین چقدر کارسازه، اما چون پای عرف در کاره، ملاک استصحاب استمرار وجود سابق است در آن لاحق عرفن، حتی بنابر مسلک قائلین به تغایرن باز دوباره استصحاب جاری. چرا؟ چون ما ملاکمون عرفه، از عرف سوال میکنیم آیا این سیاهی در ساعت دوم غیر از سیاهی در ساعت، میگه نه استمرار هم، ولو به دقت قائل شدن به تجدد، قائلین قائل به تجددن، میگن این غیر از اون سیاهی دو ساعت قبله، این عرض با این جسم، این غیر از عرض و جسم دو ساعت قبله. اما عرف میگه چی؟ عرف میگه نه، میگه این همون سیاهی قبله، سیاهی آن بعد با قبل یکی هستش، لذا استصحاب جاری میشه. مرحوم شیخ در خاتمه کتاب در صفحه 295 میفرماد مطالبی خواهد اومد که توضیح میده، روشن میکنه این مطلب رو، که استصحاب بر مبنای مسامحات عرفی است، بر مبنای مداقات عقلی نیست. ولذا خب حالا که ملاک عرف شد، لذا لا اشکال فی استصحاب الاعراض، شبه و اشکالی نیست در اینکه استصحاب در اعراض جاری میشه، مثل سیاهی، مثل کثرت شک، مثل ترشی مثلا و امثال ذلک. حتی علل قول، یعنی بنابر قول اشراقیین، حتی بنابر قول اشراقیین که قائلا فیها در اعراض به تجدد الامثال، قائل به تجدد امثال هستن. چون اون وقت چرا؟ ببینید اینا که قائل به تجدد امثال هستن، بنابر قول مشایین که قائل هستن به اینکه جسم با عرض امروز غیر از جسم با عرض دیروز هستش، بنابر قول اینا علل قاعده نباید استصحاب جاری بشه. میفرماد حتی بنابر قول اینها هم استصحاب جاری میشه به تجدد الامثال. چرا جاری میشه؟ چون پای عرف در کاره، وحدت نوعی محذوف محفوظ هستش. در استصحاب ما نیاز داریم به چی؟ وحدت نوعیه. وحدت نوعیه چون محفوظه، استصحاب جاری میشه حتی بنابر قائلین به تجدد. و سیعتی و خواهد آمد مایوزه، و اون چه که توضیح میده عدم ابتناع الاستصحاب علل مداق قتل عقلیه، اشاره داره به همون خاتمه کتاب استصحاب صفحه 295. ثم ان للفاضلتون، مرحوم آقای شیخ میفرماد فاضل تونی کلامی داره در مسئله شک در تزکیه حیوان. اون حرفش مناسب با بحث ما، اون حرفش مؤید بعضی از مطالبی است که ما میگیم. البته مرحوم شیخ میگه کلمات مرحوم فاضل تونی اشکال داره، ما قبول نداریم، اما یه نکته اونجا گفته، اون نکتهش به درد ما میخوره. ولی ما حرفش رو نسبت به اون استصحابی که در لحم مطروحه یا جلد مطروحه هست، حرفش رو قبول نداریم، ولی یه نکته اونجا، یه مثالی اونجا زده، اون شبیه همین مثالیه که ما میزنیم، شبیه حرف ماست، ما به عنوان مؤید از اون کلامش میخواییم استفاده کنیم. فاضل تونی در وافیه صفحه 210 مطلبی داره که کلام ما رو تأیید میکنه. کلام ما چی بود؟ کلام ما این بود که استصحاب در مثال قسم ثالث از کلی جاری نمیشه، که عبارت بود از این که شخص شک در بقاء کلی میکنه صرفا به خاطر اینکه احتمال میده مقارن با خروج فرد متیقن الحدوث، یعنی اون فردی که میدانیم از خانه خارج شده که متیقن الحدوث و متیقن الارتفاعه، مثل زیدی که یقین داریم به باغ یا خونه داخل شده اما شک در اما و یقینم داریم در این که خارج شده، اما شک ما از این جهته که نمیدونیم مقارن با زید امر داخل شد در خانه یا داخل نشد. اینجا رو فرمود که استصحاب جاری نمیشه، شک نمیتونیم بگیم استصحاب کلی انسان میکنیم به خاطر اینکه میدانیم قبلا کلی انسان در ضمن زید موجود بوده، چون یقینا اون کلی انسانی که در ضمن زید موجود ده خارج شده، از بین رفته، مرتفع شده. اگرم کلی دوباره موجود باشه در ضمن امری که مقارن یا بعد از ارتفاع اون کلی در ضمن زید موجود شده که مشکوک الحدوث هست، اینجا مرحوم شیخ فرمود استصحاب جاری نمیشه. شبیه این مثال رو فاضل تونی در وافیه زد. مرحوم شیخ از این مثالش میخواد استفاده کنه، میگه ببینید همین حرف ما رو فاضل تونی هم زده، فرموده استصحاب در این موارد جاری نمیشه. خوب دقت بفرمایید، مشهور از اصحاب در مسئله که شخصی مثلا داره میره کنار جاده میبینه یه 2 کیلو گوشته، یا مثلا فرض کنید میبینه یه جلد گوسفندی افتاده، خب مشهور ملتزم شدن حرام است اکل این لحم و این جلدم محکوم به نجاست. چرا؟ میگن چون شک در تزکیه حیوان داریم، استصحاب عدم تزکیه جاری میشه. خب وقتی یادتونه گفتیم اگر اصل در موضوع جاری شد دیگه نوبت به اصل در حکم نمیرسه، اینم همینطوره. اصل سببی اگه جاری شد دیگه نوبت به اصل مسببی نمیرسه. اینجا همینطوره، اینجا اصل سببی، اینجا اصل در موضوع جاری میشه، استصحاب عدم تزکیه، تزکیه مزکا که نبود میشه مثل میته، حکم به نجاستش میشه و حکم به چی میشه؟ حرمت اکلش میشه. خب مشهور گفتن ما استصحاب میکنیم به وسیله اصل عدم تزکیه و استصحاب عدم تزکیه حرمت و نجاست رو ثابت میکنیم. در مقابل این مشهور عده این مثل فاضل تونی، این آ بزرگوار مثل صاحب مدارک، مثل شیخور عاملی، مثل مرحوم مجلسی، این بزرگواران ملتزم شدن به این که استصحاب عدم تزکیه در اینجا جاری نمیشه. رد کردن اینا کلام مشهور رو که تمسک میکنن به استصحاب و حکم میکنن به نجاست و حرمت این لحم مطروح در طریق. قائل شدن به عدم جریان استصحاب، ادعا هم میکنن اصالت الحلیه و اصالت الطهارت جاریه، اگه اصل حکمی میشه اصالت الحلیه و اصالت الطهارت جاریه، استصحاب جاری میشه. این آقایون گفتن چی؟ گفتن شبه شبه موضوعیه است، مجرای براءت، مجرای اصالت الطهاره، مجرای اصالت الحلیت. مرحوم آقای شیخ در صفحه 30 متعرض قول صاحب مدارک شدن قبلا، در جلد 2 صفحه 128 هم به این مطلب اشاره میکنه. اونجا تعبیر داره ربما یتخیل، مرادش از اون ربما یتخیل مرحوم شیخور را عاملی و صاحب مدارک و مرحوم مجلسیه. فاضل تونی هم فرموده عدم تزکیه و عدم مذبوحیت که موجب نجاست میشه لازم اعمه. خوب دقت کنید فرمایش فاضل تونی رو. فاضل تونی میفرماد عدم تزکیه و عدم مذبوحیت که باعث نجاست میشه لازم اعمه. یعنی چی؟ یعنی دوتا ملزوم داره، یکی حیات یکی موت حتف عمد، دوتا ملزوم. یعنی حیات باعث عدم تزکیه است، عدم مذبوحیت. خب حیوانی داره راه میره دیگه، خب مزکان نیست دیگه. یکی اگه مثلا حیوانی از بالا بیفته بمیره یا همینطور خودش بیفته بمیره عمرش تموم بشه، اینم بهش میگن چی؟ غیر مزکا. به اینم میگن ذکر نشده، حیوان غیر مذبوح. مرحوم مجلسی در مرآت العقول جلد 6 صفحه 145 یه قول چند تا لغوی این رو نقل میکنه، من نقلش کنم مفیده. جوهری گفته الحتف یعنی موت، الموت یقالو مات فلانون حتف انفه اذا مات من غیر قتل ولا ضربه. میگن فلانی به موت حتف انف مرد، یعنی چی؟ یعنی موتش در اصل قتل و ضرب نبود. این قول صاحب جوهری هستش در لغت. صاحب نهای ابن اسیر گفته من مات حتف انفه هو ان یموت علا فراشه. موت حتف انف یعنی چی؟ شخص بر فرش خود، یعنی تو جا بمیره، در بستر بمیره. که انهو سقط الانفهی فمات، مثل این که افتاده رو زمین و مرده. حتف یعنی حلاک. ان روح المریض تخرج من انفه فَإِنْ جُرَهَا خُرَجَتْ مِنْ جَرَاحَتِهِ. میگه اون آدم مریض میگه همینطوری مرده، حالا اگر که مجروح بشه بمیره میگن از ناحیه جراحت مرده. خلاصه اگه کسی شخصی در اثر جراحت در اثر ضرب بمیره موتحت فعرف بهش نمیگن، اگه در بستر به مرگ طبیعی بمیره بهش موتحت فعرف میگن. این از نظر لغت. خلاصه عدم تزکیه، آقای فاضل تونی میفرمایند عدم تزکیه مثل حرارت و نوره. یعنی چی مثل حرارت و نوره؟ یعنی چند تا ملزوم داره. حرارت گاهی از ناحیه آتش، از ناحیه شمس، از ناحیه حرکت، از ناحیه مماسه است. نورم همینطور. نورم گاهی از ناحیه شمس، گاهی از ناحیه لامپ، گاهی از ناحیه چراغ، گاهی از ناحیه شمع. در ما نحنفی هم همینطور. عدم تزکیه دو تا ملزوم داره. اینا رو زد، مثالا رو زدیم به خاطر اینکه تو ذهن خوب جا بیفته. مرحوم فاضل تونی میفرماد عدم تزکیه هم دو تا ملزوم داره، یکی موتحت و انف، یکی حیات. خب موجب نجاست لازم اعمه، یعنی عدم تزکیه به ما هو هو نیستش، بلکه اون موجب نجاست ملزوم خاصه که موتحت و انف باشه. دقت فرمودی؟ آقای فاضل تونی میفرماد که عدم تزکیه دو تا ملزوم داره، یه ملزومش چیه؟ حتف انفه. یه ملزومش حیاته. خب موجب نجاست، اون که باعث نجاست میشه، موجب نجاست میشه، لازم اعم که عدم تزکیه به ما هو هو باشه نیستش، اون ملزوم خاصه که ملزوم خاص عبارت از موتحت و انفه. چون حیوانی که ایستاده روپا هستش حیات داره، این که نجاست نداره که، اگر بیفته بمیره نجاست داره. پس بنابراین موتحت و انف یه ملزوم عدم تزکیه است، یه ملزومش هم حیاته. اونی که باعث نجاست میشه چی هستش؟ اون موتحت و انفه، نه لازم انف، نه ملزوم انف، که میشه چی؟ ملزوم خاص. ملزوم خاصه که باعث میشه نجس بشه حیوان، و این لازم انفه. دو چون عدم تزکیه دوتا ملزوم داره، لازم انف میشه. یه ملزومش باعث نجاست میشه، یه ملزومش که حیاته باعث نجاست نمیشه، لذا اونی که باعث نجاست میشه ملزوم خاصه. خب آیا ما میتونیم با لازم اعم ملزوم خاص رو که موتحت و انف باشه ثابت کنیم؟ نخه. اونی که موجب نجاست و حرمت لحم و جلد حیوان میشه موتحت و انفه، عدم تزکیه نسبت به اون لازم اعمه. عدم تزکیه لازم اعم، این عدم تزکیه که لازم اعم هستش، این نمیشه موجب نجاست باشه. در وقتی عدم تزکیه باعث نجاست میشه که ملزوم خاص باشه و اون موتحت و انف. موتحت و انف باعث نجاست میشه که ملزوم خاص عدم تزکیه هست، ولا عدم تزکیه که لازم اعمه نمیتونه نجاست رو ثابت کنه، چون حیوان ایستاده دیگه، وقتی ایستاده که حکم به نجاست نمیشه. لذا حیوانی که تو خونه شخصه، حیوانی که تو بیابونه زنده هستش، که نمیتونیم بگیم استصحاب عدم تزکیه میکنه محکوم به نجاست، نمیشه، چون عدم تزکیه لازم اعمه. لاشه‌ای که در بیابون افتاده، حیوانی که در اثر سقوط مثلا مرده، این غیر مذکر، این محکوم به نجاست. چرا؟ چون میشه ملزوم خاص، ملزوم خاص عدم تزکیه. خب فاضل تونی میگه عدم تزکیه لازم اعم حیوان، اعم از اینه که حیوان حیات داشته باشه یا موتحت و انف داشته. اون ملزومی که حالت سابقه داره قطعا حیاته. عدم تزکیه‌ای که لازم حیات اون حالت سابقه داره. چرا؟ چون حیوان تا 2 ساعت پیش مثلا زنده بوده، در حال زنده مزکا نبوده دیگه. عدم تزکیه‌ای که شما میخواید باش ثابت کنید حرمت و نجاست رو، اون لازم اعم از موت و حتف انفه. عدم تزکیه‌ای که حالت سابقه داره اون چی هستش؟ اون حیوانیست که در حال حیات، حیات حیوان، حیوانی که حیات داشته، عدم تزکیه اون رو میتونید ثابت کنید. خب مفروض اینه که عدم تزکیه‌ای که لازم حیات مغایر با عدم تزکیه‌ای که عارض بر حیوان میشه در اثر موت. خلاصه پس بنابراین عدم تزکیه‌ای که حالت سابقه داره معلوم و ثبوت در سابقه، عدم تزکیه‌ای که لازم حیاته هست، نه عدم تزکیه‌ای که لازم موت حتف انفه. خب اینم روشنه دیگه، عدم تزکیه در حال حیات که حالت سابقه داره، این که باعث نجاست نمیشه، که باعث حرمت نمیشه. اونی که باعث نجاست و حرمت میشه عدم تزکیه به موت حتف انفه، اونم حالت سابقه نه. پس بنابراین درست نیست استصحاب شما، استصحابتون صحیح نیست، چون عدم تزکیه‌ای که باقیه و حالت سابقه داره اون قوامش به حیات، به حیوان بودنه. الان مرده، اینجا با میبینی یه تیکه گوشته. پس در حقیقت این صورتی که میبینیم یه گوشتی اینجا افتاده، این خارج از استصحابه. خارج از چرا؟ چون اونی که حالت سابقه داره عدم تزکیه، در عدم تزکیه که ملزومش چیه؟ حیات. اون حالت سابقه داره. عدم تزکیه که ملزومش موت حتف انفه، اون مشکوک الحدوثه. چون مشکوک الحدوثه پس بنابراین از بحث استصحاب میشه خارج. شرط استصحاب چیه؟ بقاء موضوعه، که بقاء حیوانه در مانع نفی عدم بقاء موضوعه، یعنی عدم حیوان بودن هستش. این نکته. آقای خب تا اینجا رو مرموشه قبول نداره ها. آقای فاضلتونی در اینجا یه مثالی زده، اون مثال رو مرموشه قبول داره. مثالش چیه؟ مثالش اینه، میگه آقا شما که میخواید استصحاب عدم تزکیه کنید، ثابت کنید نجاست و حرمت رو، مثالش مثل اینه که کسی بخواد تمسک بکنه بر وجود امر در خانه به وسیله استصحاب بقاء ظاهر که موجود بوده به وجود زید در خانه در وقت قبل. دقت بفرمایید، 1 ساعت قبل آقای زید داخل خانه رفت، درسته؟ پس ما میدانیم زاهک، زاهک عرضه دیگه، زهک عرضه، صفت زاهک بودن عرضه برای زیده. ما میدانیم 1 ساعت قبل زاهک در خانه بوده در ضمن زید، درسته؟ الان دیدم آقای زید از خانه رفت بیرون، شک میکنم آیا زاهکی در خانه هست یا نه. چرا شک میکنم؟ من شک من اینه، احتمال میدم مقارن با خروج آقای زاهکی که در ضمن زید بوده، زاهک در ضمن امر داخل در خانه شده باشه. یعنی زید که خارج شد، اون زاهکی که در ضمن کلی زاهک، اونم از بین رفت. خب حالا شک من چرا در اینه که آیا زاهک در خونه است یا نه؟ چون احتمال میدم وقتی که آقای زید از خونه خارج میشد، آقای امر داخل شده باشه مقارن با خروجش یا بعد. خب ایشون میفرماد چطور غلط انسان استصحاب بکنه بقاء زاهکی که موجود به وجود زید بوده و قطعا الان مرتفع شده، و بخواد ثابت بکنه وجود زاهکی رو که در ضمن امره، موجود در ضمن امره. چطور این استصحاب غلطه؟ استصحاب تزکیه هم غلطه. ببینید عزیزان، مرحوم آقای شیخ انصاری میخواد از این مثالش استفاده کنه. میگه ببینید این مثال همون مثل مثال ماست، که ما چطور میگفتیم اگر شک بشه در این که کلی موجوده در خانه است نمیشه استصحاب کرد در جایی که قبلا کلی در ضمن زید موجود بوده و الان احتمال میدیم در ضمن امر موجود شده باشه. چرا؟ چون احتمال میدیم مقارنه با خروج زید امر داخل شده باشه یا دو سه دقیقه بعد از خروج زید امر داخل شده باشه. آیا اینجا میشه استصحاب کرد یا نه؟ گفتیم نمیشه استصحاب کرد. در این صورت گفتیم نمیشه استصحاب کرد. میگه ببینید فاضل‌تونی هم همین میگه. مثالی که ایشون زده مثل مثال ما، اون منتها مثال ظاهر که رو به عنوان کلی زده، ما مثال انسان زدیم. اون گفت نمیشه استصحاب کلی ظاهر کرد و گفت پس امر در خونه است. ما میگفتیم چی؟ نمیشه استصحاب کلی انسان کرد و گفت پس بنابراین آقای امر در خونه است. فاضل تونی از این مثال استفاده کرده، گفته در تزکیه هم همینطوره، در لحم مطروح هم اونجا هم همینطوره، حق نداریم استصحاب جاری کنیم. مرحوم شیخ میگه من نسبت به تزکیه حرف دارم، اونجا رو قبول ندارم، اونجا استصحاب جاری میشه، اما نسبت به مثال ظاهر درست حرف زده. اینو به عنوان مؤید خودش میاره. بذار فقط بعضی مطالب ایشون گفته، مثالای زده، مؤید حرف ما. برای توضیح فرمایش فاضل‌تونی به فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 4 صفحه 431 مراجعه کنید، مفیده. اینم که من عرض کردم همون خلاصه فرمایش مرحوم ناینی میشه. ثم ان للفاضل‌تونی، برای آقای فاضل‌تونی کلامی است که یناسب المقام، با بحث ما جور در میاد. مؤیدن لبعض ما ذکرنا، مناسب مقام کلامی در این کلامن، یعنی کلامی در تزکیه حیوانه. اونجا مثالی زده که اون مثالش به درد ما میخوره که مثال ضاحک باشه. یناسب المقام که استصحاب کلی قسم ثالث باشه. مؤیدن لبعض ما ذکرنا، از این جهت که مؤید بعض اونیست که ما ذکریم. مثال سومی که ما گفتیم استصحاب درش جاری نمیشه که مثال مقارن بود، که همون استصحاب کلی زید بود که بخوایم استصحاب بکنیم بگیم پس کلی انسان هست در ضمن عام، میگه مناسب با اون عین مثال ما هستش. و ان لم یخلو بعضه عن النظر بل المن، گرچه بعضه یعنی بعض کلام فاضل‌تونی خالی از اشکال بلکه من نیست، چون ایشون به بهانه این مثالی که استصحاب درش جاری نمیشه گفته چی؟ استصحاب عدم تزکیه هم جاری نمیشه، اونو قبول نداریم، اون محل منه. قال فی رد تمسک مرحوم فاضل‌تونی در رد تمسک مشهور در فی نجاست الجلد المطروح، در نجاست حکم کردن به نجاست و حرمت جلد و لحم مطروح در طریق و طریق، مثلا ایشون تمسک که مشهور تمسک کردن به استصحاب عدم تزکیه، ایشون رد کرده مشهور تمسک کردن به استصحاب عدم تزکیه و فرمودن اون لحم و جلدی که مطروح در طریقه محکوم به نجاست و حرمت هستش، ایشون رد کرده، فرموده ان عدم المذبوحه. این دیگه نمیرسیم ان شاء الله، باشه.